أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. پس از اینکه ما بحث مفاهیم رو به انجام رساندیم، برخی خوردریزها هست که اینجا، برخی بحثها هست که در اینجا خوب متعرض بشیم. البته حالا بعضی از ابحاث هست که مهمن، اما جایگاهشون خیلی مشخص نیست که اینها کجا باید طرح بشن. به هر حال انسان باید جای مناسبی براشون پیدا بکنه و همونجا طرحشون بکنه دیگه. این بحثی که انشاءالله این جلسه میخواییم عرض بکنیم، جز اون ابحاثی است که کمتر در کتب اصولی مورد اشاره قرار گرفته است به عنوان یک بحث مستقل. اما احیانا اگر بزرگانی بهش پرداختن، در ضمن بحث مفاهیم به او پرداختن، یا در مقدمه بحث مفاهیم یا در خاتمه بحث مفاهیم. البته خیلی بهش پرداخته نشده، اما همون بزرگان اندکی که بهش پرداختن اینجا بهش پرداختن، و جاش هم تقریبا همینجاست، چون خیلی بی ارتباط به این بحث نیست و خوبه که در کنار بحث مفاهیم بهش بپردازیم. عنوانی که برای این بحث میشه گذاشت، الدلالت و سیاقیه. دلالت سیاقیه است. برای دلالت سیاقیه ما سه تا در حقیقت زیر مجموعه میتونیم در نظر بگیریم. بگیم دلالات سیاقیه سه تا هستند: یک، دلالت الاقتضاء، دو، دلالت و تنبیه و ایماء، و سه، دلالت الاشاره. نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد این هست که ما توجه بکنیم که این سه دلالت سیاقیه نه از قبیل منطوق هستند و نه از قبیل مفهوم. یعنی نمی شود به عنوان منطوق از اونها گفتگو کرد و نمی توان اونها رو در ذیل بحث مفاهیم قرار داد و به عنوان یک مفهوم به اونها اشاره کرد. خب فلذا ما ناچاریم که اونها رو جداگانه مورد اشاره و بحث و بررسی قرار بدیم. عنوان دلالت سیاقیه را البته برخی بزرگان فرمودند، برخی دیگر این تعبیر به کار نمیبرند و به شکل مشخص به سراغ همون عناوین جزئی تر میرن. مثلا تعبیر دلالت الاقتضاء رو شما اگر بخواهید پیگیری بکنید، بدون مبالغه در عموم کتب فقهی ما شما با این تعبیر مواجه میشید، دلالت الاقتضاء. فراوان این کاربرد دارد. حالا با یک چند درجه پایین تر دلالت و تنبیه، دلالت و اشاره، اینها مطرح شده. ولی متاسفانه همچنان که عرض شد، اکثر بزرگان ما، یا میتوانیم بگیم عموم بزرگان ما، به جز عده بسیار بسیار اندکی، به جز چند نفری، از اینها بحث نکردن، بحث مستوفا، بحث مستقل، بحث جداگانه ای مطرح نکردن، و لذا اینها جا دارد که بهشون پرداخته بشه تا انشالله جزئیاتشون بیشتر آشکار بشه. شیخ خونر استاد حضرت آیت الله سبحانی ادام الله ذله الوارف، ایشون به حسب این تقریراتی که چند سال پیش از ایشون منتشر شد، کتاب المحصول فی علم الاصول جلد دوم صفحه 340، در اینجا خب این بحث را ازشون آورده. ما هم که خدمت مبارک ایشون بودیم در یکی از دوره‌های تدریس خارج اصول ایشون سالیان سال پیش، ایشون در ضمن درس این رو فرمودن، البته خیلی کوتاه، طبیعتاً خیلی کوتاه به این مطلب پرداختن. حالا ما چون بالاخره بخوایم یه متنی اگر داشته باشیم، همین متن ایشون رو به عنوان متن بحث خودمون قرار میدیم و روی همین حرکت میکنیم و همون تقریبا یک صفحه یک صفحه و نیم میشه، حالا البته اگه بخوایم چیک کنیم طبق حروف چینی ها همین مقدار هستش. این متن رو ما به عنوان متن بحث خودمون قرار میدیم و طبق همین پیش میریم. ایشون اونجا فرمودن که کما ان المدلول ینقسم الى منطوق و مفهوم فهاکذا ینقسم الى ثلاثه اقسام اخر. طبیعتا این تقریر بحث دیگه، مقرر اینطور نوشته: الاول المدلول علیه بدلاله الاقتضاء، الثانی المدلول علیه بدلاله التنبیه والایماء، الثالث المدلول علیه بدلاله الاشاره. این سه قسم رو اشاره می‌فرمایند در ذیل، بفرمایید که همون عنوان کلی که داشتن. البته ایشون تیتری که در کتاب هست دلالت الاقتضاء و تنبیه و الاشاره هست، اشاره به دلالت سیاقیه ندارن، لکن خب خود عناوین رو به کار بردن. و ایشون می‌فرمایند که ولی اجل الوقوف على هذه الدلالات و کیفیت الافهام بها نبحث عن كل واحده منها اجمالا اشاره می‌کنه. بعد هم می‌فرمایند که فنقول ان الدلاله اما ان تكون مقصوده للمتكلم اولا. تقسیم بندی اینطوری انجام میدن، میگن دلالت یا مقصود متکلم است یا مقصود متکلم نیست. و الثانی هو المدلول بدلاله الاشاره كما سيوافيك بيانه و اما الاول فينقسم الى قسمين. اونجایی که دلالت مقصود متکلم نباشد ما بهش میگیم مدلول به دلالت اشاره، اونجایی که دلالت مقصود متکلم باشد خودش دو قسم میشود که طبیعتا میشه دلالت الاقتضا و دلالت التنبیه و الایماء. ولنا کلامون به نسبت الى هذا تقسیم. البته و اون این که آیا اساساً ما دلالتی داریم که این مقصود متکلم نباشه؟ آیا دلالت میتونه مقصود متکلم نباشه، مراد متکلم نباشد؟ یه وقت از شما در حد مدلول تصوری میگید، در مدلول تصوری ما دائر مدار وضعیم، دائر مدار وضع هستیم. وقتی لفظی برای معنای وضع شد و شما اون لفظ به کار بردید، چه بخواهید چه نخواهید، چه بدانید چه ندانید، این لفظ معنای خودشو دارد. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، خدایی نکرده انسان یه لفظی رو به کار ببرد که این معنای زشتی داره، معنای ناپسندی داره، در حالی که ما واقف معناش هم نیستیم، نمیدونیم معناش رو، توی جمع اون لفظ رو به کار ببریم. فرض بفرمایید حالا به یه زبان دیگری است که حالا ما آشنا نیستیم به اون زبان، خیلی خوب تو جمع اهل اون زبان احیانا اون کلمه رو به کار ببریم بدون اینکه بدانیم معناش رو. خب این لفظ اون معنای خودشو دارد و دلالت خودشو دارد به لحاظ تصوری. همه اونا میگن آه این چه حرفی شما زدی، مثلا چه حرفی شما زدی. بله ممکنه بدانن ما با این زبان آشنا نیستیم و مثلا حالا یک بالاخره چه میدونم خناسی شیطانی کسی پیدا شده خواسته ما رو چه بکنه، این کلمه رو یاد ما داده، ما در اصل ندانستن کلمه رو به کار بردیم. گاهی اوقات از این کارها به عنوان متایبه و مزاح بعضی افراد انجام میدن. یا نه اساسا اشتباهن داریم یه کلمه ای رو میخوایم بیان کنیم، تلفظمون اشتباهه، این شده مثلا این کلمه نامناسبی. خب ممکنه اونجا مختفر باشه، ما رو ببخشن بگن خب آقا نمیدونست زبان آشنا نبوده، ولی معنا که دارد که اون معنا که میاد تو ذهنشون که ولی اون که ما بدانیم یا ندانیم. حالا عزیزان شاید برخورد کرده باشن، گاهی آقا فرزند انسان این تا میاد تا بزرگ بشه گاهی بعضی کلمات رو میشنوه این طرف اون طرف، میگه توی منزل، فرض تو مدرسه جایی خیابانی جایی کلمه رو شنیده، میاد تو منزل میگه، بعد شما به او تذکر میدید، میگید مثلا این اینو نگو دیگه، شما این حرف خوبی نیست، این سخن جالبی نیست، این کلمه مناسبی نیستش، این چی. خب شما اونو راهنماییش میکنید و حرف نزنن و اون که نمیفهمن. درسته او اراده نکرده اما دلالت هست، اما کدام دلالت؟ دلالت تصوری، ظهور تصوری. ما که اینجا از ظهور تصوری ظاهرا نباید بحث بکنیم، که اینجا ظاهرا از دلالت تصدیقی داریم بحث میکنیم، یعنی جایی که متکلم انسان است اونم انسان واعی و متوجه، یعنی یک موجود با شعور واعی دارد سخن رو به کار میبرد. فلذا اقل مراتب این است که اراده استعمالیه داره، اراده استعمالیه داره. یعنی اراده استعمالیه هم قبلا حالا بالحشت گفته باشیم، حالا ذهنم نیست، آقایان میدارن بالاخره اراده استعمالیه دارد، یعنی این که اراده کرده است اختار المعنا را فی ذهن السامع، احضار المعنا فی ذهن السامع، اراده استعمالیه اینه دیگه، میخواد معنا در ذهن سامع بیاید، احضار بشه، اختار بشه به ذهن او و حضور پیدا کند در ذهن او. خب پس اراده استعمالی هست. لذا دلالتی که ما بحث میکنیم باید بگیم الدلالتو تابعتون للاراده، اینطور باید بگیم. البته واضح هست کدوم دلالت دیگه، دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه یا ظهور تصدیقی، این تابع اراده است. بله در دلالت تصوری این تابع اراده نیست. میدانید دلالت تصوری یا بفرمایید که ظهور تصوری تحت تأثیر هیچ قرینه ای هم قرار نمیگیره. یعنی شما قوی ترین قرائن متصله، حالا منفصله که سهله، حتی متصله رو بیارید، ظهور تصوری تغییری درش ایجاد نمیشه. شما میگید رأیت و اسدن یرمی، اسد یعنی حیوان مفترس، ولو اینکه یرمی به عنوان یک قرینه متصلهی کنار اسد گفته شده باشه، گفته بشه، اسد معنای خودشو دارد، حیوان مفترسو داره. بله غایت الامر مستمع میفهمد، سامع میفهمد که مراد جدی شما چی نبوده. بفرمایید که حیوان مفترس نبوده، منظورتون رجل شجاع بوده، لکن مدلول تصوری و ظهور تصوری در جای خودش باقی هستش که همون باشد حیوان مفترس. خب پس ما اینم بس مشخص بکنیم، این که فرمودن که ان الدلالت اما ان تكون مقصودتا للمتكلم اولا، اگر دلالت همون دلالت تصدیقی منظور باشد که قاعدا همینه، ما نمیتونیم بگیم دلالت یا مقصود متکلم است یا نیست. دلالت باید مقصود متکلم باشد، دلالت باید مقصود متکلم باشد. از همین جا یک تفاوت جدی حاصل میشه، یعنی فهمیده میشه میان این مطلب و اون چه که هرمنوتیست های جدید و هرمنوتیست های فلسفی مطرح میکنن، اهل هرمنوتیک در قرن بیستم مطرح میکنن، که احیانا حرفایی که شما حالا احیانا شنیدید که از مارتین هایدگر یا گادامر اینها که مثلا مطرح کردن که اون فیلسوفان هرمنوتیک یا هرمنوتیست های فلسفی شناخته میشون، که اینها کاری اصلا به متکلم ندارند، کاری به نویسنده ندارند، اینا با متن کار میکنن. بله مرگ نویسنده رو پیشتر پذیرفتن. ما به نویسنده چی کار داریم؟ دقت میکنین چه حرف میکنم؟ منم و متن، حتی از اینم بالاتر میان، از اینم بالاتر میان. حتی دیگه متن هم به حاشیه میره، یعنی فقط من مفسر مطرحم. یعنی یه وقت از شما میگید که متن محور هستید، نویسنده محور هستید، یه وقت است که متن محورید، یه وقت است اصلا مفسر محورید، اینا دیگه به اینجا میرسن که اصلا فقط مفسر مطرحه، حتی متن هم مطرح نیست. که حالا این دیگه سوالی است که بس اینجا وجود این متن کلا وجود دیگه، اصلا لغوه. اگر قرار است که ما هیچ کاری نداشته باشیم به آنچه که مد نظر نویسنده بوده، پس اصلا اون نویسنده چرا این کتابو نوشت؟ چرا این سخن رو القا کرد؟ و خود شما چطور کتاب می‌نویسید اگر قرار است که هیچ کس حرف شما رو نفهمه و هر کسی اون چه که خودش میفهمد رو مثلا به عنوان معنای این متن معرفی بکنه؟ پس اصلا شما خودتون هم چرا کتاب نمیشید؟ چون این کار لغوی است، بی‌ثمری است. بگذاریم، حالا بحث هرمنوتیک رو نداریم. منظور میخوام بگم که اما برای ما اینطور نیست، لا اقل در متون دینی ما به شکل جدی مد نظر اون هست که مراد متکلم رو بفهمیم، مراد نویسنده رو بفهمیم. ما میخوایم ببینیم مراد خدا چی بوده، مراد امام معصوم چی بوده، مراد شارع چی بوده. پس این جهت خیلی برای ما مهم هست و اهمیت دارد. خب حالا این که این تقسیم بندی ارائه بشود، البته از شیخون الاستاد حضرت آیت الله سبحانی نیست، دیگران هم گفتن، پاسخش هم این است که ما بگیم که این تقسیم بندی و این نوع بیان یک بیان مسامحیه، یک بیان مسامحیه دیگه. حالا میگم ولدی یسهل الخط، این که از این مسامحات زیاد در تعابیر هستش و دیگه بالاخره میخواستن اینو بررسی بکنن دیگه. حالا کجا بررسی کنن؟ اینا در ذیل این بعد بررسی میکردن مسامحتا تعبیر بفرمایید که دلالت رو درباره او به کار بردن و گفتن این هم از قبیل دلالت هستش. وگرنه عرض کردیم اگر دلالت رو ما بگیم که اراده درش وجود دارد، این خیلی دلالت اشاره اینجا معنا پیدا نمی کنه. خب حالا این نکته کلی، اما بریم سراغ اولین دلالت که همون دلالت اقتضاء باشد که عرض کردم از شهرت فوق العاده زیادی هم برخوردار هست و زیاد هم در کلمات بزرگان این تعبیر به کار می رود. حضرت آیت الله سبحانی می فرمان که الاول از اون دو قسمه که دلالت مقصود متکلم هستش، الاول المدلول به دلالت الاقتضاء و هو ما يدل عليه الكلام لاجل توقف صدق الكلام عليه او يتوقف صحته عقلا او شرعا عليه. بالاخره دلالت اقتضاء اون چیزی است که کلام بر او دلالت میکند. چرا؟ برای اینکه صدق کلام یا صحت عقلی یا شرعی کلام متوقف بر آن است. اگر ما این مطلب رو نگیم، این کلام به هر حال کلام صادقی نخواهد بود یا کلام صحیحی نخواهد بود از دید عقل یا بفرمایید که نقل. اگر آقایان در ذهن مبارکشون باشد، در بحث‌های فقهی، در استدلال‌ها، در جای مختلف، شما حالا از همون مکاسب شیخ اعظم انصاری تو ذهنتون بیاد، بارها این تعبیر هست یا دیگرانی که این تعبیر در کتب فقهیشون هستش، مثلا در جواهر دیده اید، در کتب فقهی دیگر دیده اید احیانا این تعبیر رو به کار میبرن، مثلا میگن که صونن لکلام المتکلم یا صونن لکلام المولا عن الكذب. یعنی اگر ما این نکته رو در نظر نگیریم، اگر این کلمه را در نظر نگیریم و در تقدیر نگیریم، اگر عبارت رو اینطور معنا نکنیم، اگر این رو منصرف نکنیم به این معنا، این کلام کذب عذاب در میاد. صونن لکلام المولا عن الكذب من الكذب باید این گونه معنا بشود، باید این کلمه در تقدیر گرفته شود. یا میگن صونن لکلام المولا من الخطأ او الاشتباه او التناقض مثلا او التضاد، چیزهای از این قبیل حالا تو کلمات وجود دارد. سرجمش همون هستش که عرض کردیم که بگیم صونن لکلام المولا یا کلام المتکلم عن الكذب والخطأ والاشتباه والتناقض و ما الى ذلك، از این اموری که بگیم که شأن مولا اجل از این هست که چنین اموری در سخن او وجود داشته باشد. بر این اساس میتونیم به شکل خلاصه هم یه جوری هم بگیم که بگیم همه دلالات التزامیه‌ای که بر معانی مفرده وجود دارد ها، که اینها در منطوق نیست و جزء مفهوم هم جزء مفاهیم هم حساب نمیشود، به دلالت التزامی است، منتها دلالت التزامی که مفهوم نیست به مفهوم اصولیش البته، و از آن طرف صدق و صحت عقلی یا شرعی کلام متوقف بر آن هست، این رو ما میگیم مدلول به دلالت الاقتضاء. مدلول به دلالت الاقتضاء. اگر بخوایم ملاک هم براش بگیم، اینطور بگیم، بگیم ملاک در دلالت الاقتضاء سه چیز به عنوان ملاک و منات دلالت الاقتضاء هست. یک، از قبیل منطوق یا مفهوم نباشد، مدلول هست اما مدلول از قبیل منطوق یا مفهوم نیست. دو، مقصود و مراد متکلم باشد. سه، صدق و صحت عقلی یا شرعی کلام متوقف بر آن باشد. این هم بگیم معیار و مناطش. خب اما مثال ها، باز برگردیم به عبارت از آیت الله سبحانه. ایشون فرمودن که الاول المدلول به دلالت الاقتضاء و هو ما يدل عليه الكلام لاجل توقف صدق الكلام عليه او يتوقف صحته عقلا او شرعا عليه. فالاول که صدق کلام برش متوقف باشه، مثل قوله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برداشته شده است. مثلا ما لا یعلمون، چیزی که ندانند، یعنی آیا حقیقتا و واقعا جهل از امت مرحومه، از امت خاتم، از امت پیامبر خدا برداشته شده؟ یعنی اینا دیگه همه چیزو میدونن، هیچ مجهولی برای اهل این امت وجود ندارد؟ کی چنین چیزی گفته؟ مالای علم. آیا امر اضطراری براشون وجود ندارد؟ آیا امر اکراهی براشون وجود ندارد؟ پس این رفع مالای علمون یعنی چی؟ رفع مزتر، رفع موارد دیگر، همون تسعه دیگر، همون نه موردی که گفته شود شده است. خب ما اگر اینجا تعبیر مؤاخذه یا تعابیری از این قبیل رو در تقدیر نگیریم، مثلا بگیم آثار شرعیه یا احکام یا مؤاخذه و عقاب اخروی در تقدیر است، رفع عن امتی تسعه، نه چیز برداشته شد، یعنی مؤاخذه این نه چیز برداشته شد، آثار شرعیه این نه چیز برداشته شد، احکام این نه چیز برداشته شد. وگرنه خودشون که هستن، که خودشون که ما نمیتونیم که انکار بکنیم. یا تعبیر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ما یعنی بگیم هیچ ضرر و ضراری در اسلام نیست. چرا؟ ضرر و ضرار در اسلام وجود دارد، یعنی در نزد مسلمین وجود دارد، مسلمین گرفتار ضرر و ضرار هستند. منتها اینجا باید در تقدیر بگیم لا ضرره، یعنی حکم ضرری، حکمی که موجب اضرار بشود، یا چیزهای از این قبیل. مثلا چیزی رو ما، مثلا آثار شرعیهی که موجب ضرر بشود، اینها رو بیاریم اینجا در تقدیر بگیریم و بگیم که اینها برداشته شده است. و مثلا بفرمایید که وجود ندارد. اما مثال دیگری که باز حضرت الله سبحانی می‌فرمایند، بله اینجا می‌فرمایند که و ثانی که صحت عقلی متوقف بر او باشد، واسأل القریه، سوره مبارکه یوسف آیه 82، که اینجا ما باید تعبیر اهل رو در تقدیر بگیریم، وگرنه بفرمایید که این اساسا صحت عقلی ندارد. مگر ما میتونیم از در و دیوار یک روستا سوال بکنیم؟ از در دید بعضیا میگن آقا به چهره من نگاه کن چی میبینی؟ خب آقا به چهره تو نگاه میکنم که دو تا چشم میبینم، یه بینی میبینم، دهان میبینم، چهره تو چیز نمیبینم که. حالا من میخوام در و دیوار، حالا در اون چهره من چی میبینی؟ حالا ممکن است که مثلا اشاراتی در چهرهش هست، یا خشمی هست، یا خوشحالی هست، یا چیزی از این قبیل. ولی خب دیگه تو در و دیوار که خب خیلی مشکل تر هست که من برم از در و دیوار یک روستایی، از در و دیوار یک شهری بپرسم که آقا فلانی نظرتون چیه در موردش، مثلا که خب قطعا مد نظر نیست. پس وسأل القریه یعنی وسأل اهل قریه را، برو از اهل قریه سوال کن و بپرس. صحت عقلی این جمله، این آیه از قرآن کریم متوقف بر این است که ما لفظ اهل رو در تقدیر بگیریم، بگیم آقا این مقدر هستش، بگیم از باب مثلا حذف مضافه واسأل اهل القریه بوده، این مضاف اینجا بفرمایید که در تقدیر گرفته شده. یا بگیم که از باب مجاز فی الاسناد، از باب مجاز فی الاسناد هستش، که بالاخره مجازن این سوال به قریه نسبت داده شده، در حالی که در اصل مربوط به اهل قریه بوده. مثال دیگری که حضرت الله سبحانی فرمودن، و ثالث، مورد سوم، که صدق شرعی کلام بر او متوقف باشد، گفتن مثل قولهی، بله اعتق عبدك عنی. بعدم فرمودن فان الاتقاء عن شخص فرع كونه مالكا للعبد اذ لا يصح العتق الا في ملكه. این آقا برو این عبد رو از جانب من آزاد بکن. خب عبد خودت رو از جانب من آزاد بکن، این چه معنی دارد؟ این چه معنی دارد که عرض کنم که عبد خودت رو از جانب من آزاد بکن؟ خب این معناش اینه، معناش اینه که اول این عبد رو به من بفروش به قیمتی، بعدم برو آزادش بکن از جانب من. معناش این میشه، یعنی در حقیقت در ضمن یه همچین اشاره هم وجود داره، یه همچین نکته هم وجود دارد. صحت این جمله به لحاظ شرعی متوقف بر این است که یک محضر مورکتون که خرید و فروش هم در ضمنش باشد، یعنی در حقیقت این اول خواسته تملک بکنه عبد رو، بخره عبد رو، و بعد این شخص بره از جانب او این عبد رو آزاد بکند. و مثال های دیگری که میشه اینجا ذکر کرد که البته ایشون حالا همین چند مثال رو گفتن، ما فکر می‌کنم که اضافه هم کردیم، ولی باز امثله دیگری هم وجود دارد. چون وقتمون گذشته و دیگران وارد فرصت جلسه بحث بعدی شدیم، به همین قد اکتفا میکنیم. سعی میکنیم که جلسه بعد دیگه هم دلالت الاقتضا رو انشاءالله مطرح کنیم، هم اون دو تا دلالت دیگر رو به پایان برسونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.